کنن،
کتاب مطالعه کنن، با قرآن مأنوس باشن که ایمان به آخرت درشون پیدا بشود. یک قسمت از مطالب مربوط به آخرت دیگه عقلی نیست. اصل مسلم بودن معاد عقلیه، با برهان عقلی ثابت میشه، اما تفصیلات این مسائل که باید به ذهن میرسه نمیشه با عقل درست کنیم. حالا در مردین در برزخ سؤال قبر و نکیر منکر میشود، اون نکیر منکر چجور هستند و چجور میان و چطور سؤال میشه و نمیدونم اون وقت اون آتش عذاب برزخی چجوری هست و این حالا تفصیلاتیست که با عقل درست نمیاد. ما در محشر که محشور می شویم آیه صراط چجوری هست که گفتن از مو باریکتر از شمشیر برنده تر مثلا چجوری هست و آدم عقلش نکسنده. میزانی که اعمال ما را می سنجن، سیئات ما را با حسنات ما می سنجن، اون میزان چجوریه؟ آیه ترازو هست و تکفه دارد و قفان هست و اینجور چیزها می داره، عقل ما نمی فهمد، دنبالش هم نرویم. اصل معاد را عقلا ثابت می کنیم، تفاصیل مسائل مربوط به آخرت نقلیه، عقلی نیست، تعبدن می پذیریم. بسیار حرف خوبیست این حرف شیخ الرئیس بو علی سینا. می دونیم بو علی سینا این فرد عادی نیست، از مغزهای بسیار متفکر عالمه، یعنی تمام اون کسانی که فلاسفه هستن و حکما هستن ابزار کارشون عقل است، او را به عنوان یک مرد متفکر و نابغه در فکر و عقل قبولش دارن. او این جمله را در کتاب شفا در بحث الهیات، قسمت الهیاتش مربوط به معاد، این جمله را اونجا دارد که بسیار منصفانه و عاقلانه گفته و یجب ان یعلم، یجب ان یعلم ان المعاد منه منقول من الشرع ولا سبیل الى اثباته الا من طریق شریعه و تصدیق خبر نبوه. بسیار حرف عاقلانه و منصفانه. میگه ما بدانیم، واجب است که بدانیم، یجب ان یعلم، واجبه بدانیم یک قسمت از معاد را که اصل این که ما حیات بعد از مرگ داریم با برهان عقلی ثابت میکنیم، ولی یک قسمت از مسائل مربوط به معاد هیچ ممکن نیست مگر از طریق شرع، لا سبیل الى اثباته، هیچ راهی نداریم برای اثبات اون مطالب الا از طریق شریعت و تصدیق خبر نبوت. نبی که آمده از اخبار کرده، خبر او را ما تصدیق می کنیم، او گزارشگر آسمانیه، او می داند در عالم چی می گذرد، ما در این وسط واقع شده ایم، احاطه به عالم نداریم، او گفته از ما تصدیق می کنیم. بعد میگه فقط وسطت شریعت الحق، تفاصیل مربوط به عالم قیامت را شریعت حق منبسطاً بیان کرده، مشروحاً بیان کرده. کی؟ شریعت الحق التي اتانا بها نبينا و سيدنا و مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. میگه اون شریعت حقی که در لسان او همه اینها بیان شده، اون شریعتی است که نبی ما، آقای ما، مولای ما، سرور ما، رسول خاتم، او آورده بیان کرده، ولی زن ما در مقابلش خاضعیم. این گفتاری گفتاره فرد عادی نیست که آره یه سنزاری درس خوانده باشه، مثلا یه بادی از دانشگاهی فیضیه مثلا به مغزش خورده باشه و از امریکای اروپا، این حرفا نیست. مردم متفکره، متفکرین عالم قبولش دارن. او میگه یک قسمت از مسائل مربوط به معاد نمیتونیم ما با برهان عقلی ثابت کنیم، ما ناچاریم در مقابل وحی خاضع باشیم. این حرف این مرد بزرگه. یه مطلبی هم یکی بزرگان باز اخلاق دارد، او میگه که من لذی اوسی که به، مطلبی که من سفارشت میکنم ببین از من بپذیرین وصیت را، او میگه من لذی اوسی که به الله تکسر نظرک فی تفسیر ذلک، هیچ وقت دنبال این تفصیل مسائل مربوط به آخرت، تفصیل جزئیاتش نرو، لا تشتغل به معرفته، خودت مشغول نکن به اینج، من بشناس ما را نکر و منکر چجوریه، مثلا چجور در عالم قبر سوال میکنن، من پا میشم مینشینم سرم مخوره به لحب، مثلا اینجور چیزهاست که من حالا چجوری میشود و بعدم در محجر آیه سرات چجوری میزان، دنبال این حرفانه رو لا تشتغل به معرفته، بل اشتغل به تدبیر فی دفع العذاب کیف مکان. اونی که وظیفه تو است بعد از اینکه وحی آسمانی آمد به شما گفت بعد از مرگ شما زنده می شوید، کیفر و پاداش دارید، عذاب و ثواب دارید، همینقدر قبول کن، بعد در فکر درا که من چه کنم که به عذاب مبتلا نشوم، در این فکر باش. حالا که او گفته مسلم درست گفته، من قبول کردم، حالا با کاری کنم که به عذاب مبتلا نشوم، حالا عذاب هر کی بخواد بده، حالا اون عذاب را یه ملکی میده، شیطانی میده، نمیدونم یه ملک چجوری هست، هر چی بخواد باشه، دنبال اینها نرو، اصل مطلب مسلمه، بکوش که به عذاب مبتلا نشوی. و مثال میزنه، میگه مثل اینکه یه کسی از طرف سلطان وقت محکوم شده به این که فردا دستو ببرن، فردا بنا دستو ببرن، حالا یک شب مهلت دادن که فردا ببرن قطعش کنن گردش را، حالا این از اول شب بنشینه هی فکر کنه که خب فردا میبرن، با چی میخوان ببرن؟ با شمشیر میخوان ببرن؟ با کارد میخوان ببرن؟ با خنجر میخوان ببرن؟ چه جوریه مثلا؟ برای میخوابانن میبرن؟ یا یعنی ایستاده میبرن؟ تا از اول شب تا آخر این فکر میکنن. یکی آقا آدم عاقل اینا بیشتر دل میخوره، الان فکر کن چه کنم که مبتلا به این عذاب نشوم، فکری بکن، یک کسی را داری سراغش برو، پول میخوای بدی، پارتی میخواد داشته باشی، یک کاری کن که فردا دست نبرن، حالا با هرچی میخوام ببرن. این احمقانه است، آدم بشینه فکر کنه که باطی میبرن چکی میبرن، هر جور کاری کن دست تو را نبرن. یا مثال دیگه میزنه، یه کسی به شما آمد که واه اینچه شما خامیده بودی، یه عقربی آمد رفت تو این لباس شما، من دیدم، اون قبول کرد که راستم میگه، حالا باش میشه که خب این عقرب چجوریه، زرد سیاهه مثلا، نیشش چجوره، چطور نیش میزنه اصلا، از کجا رفت رفته تو پیرهن من، چطور شده، کس بابا احمقی تا این فکر را بکنید، عقرب کار خود زده کرده و نیش زده رفته، الان برخی جامعت بیرون بیار، عقرب را از بین ببر، وظیفت اینه. حالا ما اینجوری هستیم، ما همش نظری داریم در علم، یعنی که اینکه گفتن که ولی بعد از مردن نکر و منکر میان مثلا چجوری سوال میکنن، چطور میزنن، بعد همون شکلشان چجوریه، قیافشان چجوریه، این جاهلانه است. ما که قبول کردیم که وحی آسمانی آمده، رسول صادق مصدق، اون کسی که بزرگترین مغزهای عالم در مقابلش خاضعن، او گفته بابا بعد از مرگ اینه، شما نشسته میگه اینا رو فکر میکنی، بکوش که فردا به عذاب مبتلا نشوی. معیارش هم همینه که قرآن نشان میده، چه کار بکن؟ تنها ملاک ایمان شما به آخرت اینه که هم نماز خون باشی و هم ایمان به قرآن بیاوری، مخوفات قرآن را قبول کنی. ببین قرآن چجور تهدید میکنه، چجور از عذابهای آخرت نشان میده، بترسید از تخویفات قرآن و بروید سراغ نماز. نماز هم گفته که بندگی، منتها نماز چون ولی رمز بندگیه، اون کسی که نماز میخواند خدا را به حکومت قبول کرده و دنبال کاراش میره، اونی که نماز نمیخونه اصلا به رسمیت نمیشناسه خدا را، مثل اون کسی که در یک کشوری رژیم حاکم را قبول نکرده از همه مزایا محرومه، اول رژیم حاکم را قبول بکند و دنبال مزایا هست. نماز خوندن قبول کردن رژیم خداییه، اونی که قبول کرده به حکومت حالا دیگه دنبالش همه بحثا میاد دیگه، اونی که نماز نمیخوانه یعنی خدا رو قبول نکرده امر ربوبیت اصلا، رژیم حاکم مقبول نیست، قبول مقبول نیست خب کافره، از مرز حکومت خارجه، از مملکت او هم خارجه. پس نماز رمز بندگیه، یعنی دو چیز رو لازم رعایت کنید، یکی مثبتات دین که همین نماز رمزشه، یکی منفیات دین که قرآن تخویف میکنه، میترسانه شما را. و ما منصفانه اگر خیلی بدمون نیاد اگر بگوییم که ما در هر دو قسمت لنگی داریم، نکند کاشف از این باشد که ایمان به آخرت نداریم، چون قرآن میگه ایمان به آخرت ملاکش اینه، هم نمازخوان خوب باشید و هم از مخففات قرآن بترسید، باور کنید قرآن را، او که تخریف می کند، او که انذار می کند. نمازخوان درست حسابی باشید. نمازهای ما بنده آرزو که نمازی می خونم، نمازی می خونم با همه گناهان قابل جمعه، با اینکه نماز خاصیتش اینه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه نماز درست حسابی اونی است که آدمی را از منکرات باز می دارد. اونی که باز نمی دارد چطور نمازی خواهد بود؟ از این طرف عبادات ما میبینیم که خیلی ناقصه، ولی تقوا نیست. این ما به تقوا من المتقین، دیگه اونی که مقبول می شود از متقی قبول می شود. ما من تحلیل کنیم که تقوا غالبا در زندگی ما نیست، به رضا اعمال عبادات ما هم صحیح باشه ولی مقبول نخواهد بود. غیر مقبولیت صحت صحیحه، نمازهای ما صحیحه، اما مقبول نمیشه. یتقبل الله من المتقین. از اون طرف گناه ها، اگر ما بگیم انصافا ناروگاه جسارت شاید بشه، اگر ما بگیم هیچ معصیتی باقی نمانده که ما مرتکب نشویم، اقرار گفتیم. چرا مثل ممکن شد کسی که نه من اصلا آدم نکشتم تا به حال، و یکی از گناهان آدم کشیه، چطور میگه که هیچ معصیت نمانده که من نکرده باشم؟ خب نه، آدم کشی من نکردم تا به حال. میگیم بله آدم نکشتی، اما در زندگی خود آبروی کسی برده یا نه؟ حرفی زدی، کاری کردی که شخصیت کسی لکه‌دار بشه، آبوش در میان مردم بریزه. رسول خدا فرمود آبروی مؤمن در ردیف خون مؤمنه. المؤمن حرام کله دمه و ماله و ارزه. شما که کاری کردی، حرفی زدی، آبروی کسی پیش کسی برده شد، یک آدم کشتی. دومی شنید دو آدم کشتی، سومی شنید سه آدم کشتی. اگر یه شخصیتی محترم در میان یک ملتی باشه، او را که آبروش بردی در میان صد هزار میلیون ها جمعیت آدم کشتی، و این در میان میلیون ها جمعیت آبروش بردی. ارض مؤمن در ردیف خون مؤمنه. درسته ما آدم نکشته ایم، ولی گاهی آبرو ریزی بدتر از آدم کشی کرده ایم، چون قاتل یک بار آدم میکشه، آدمی که آبرو ریخته هی علت دوام کشته، این بیچاره تا زنده از آبروش رفته در میان مردم، این مرده چندین بار مرده، اون قاتل یک بار کشته، این صدها هزار بار کشته. ممکنه بگید آقا من تا بار زنا نکردم، چطور میگی هر گناهی؟ بله زنا نکردی، اما غیبت که کردی اشد من از زنا. بگه نگفتن در دین ما دنبال کسی بد گفتن که او بشنود بدش بیاد از زنا بالاتره. زنا نکردیم اکثر ما، غیبت که کردیم که بگید بابا از گناهان یکی هست که زنا با مادر و خواهره، اعوذ بالله که با مادر و خواهرم زنا کرده باشم، ولی نکردی. اما ربا چطور؟ که فرمودن یک درهم ربا اشد من سبعین زنیه کلها به ذات المحرم. یک درهم ربا از 70 زنای با مادر و خواهر بالاتره. پناه بر خدا میگردیم. گاهی آدم فکر میکنه که این مردم جگر شیر دارن که اینجور با کمال سادگی ربا عادی بشود در میان مردم. عجیبه که قرآن فرمود ما اسفرهم علی النار. واقعا این مردم چه تحملی دارن؟ قرآن میگه، خدا تعجب میکنه که عجیبه این مردم چه تحملی دارن، چطور میتوانن آتش ما را تحمل کنن؟ ما اسفرهم علی النار، چقدر تحمل بر آتش دارن؟ ربا به این سادگی آدم واقعا تعجب میکنه، وحشت میکنه. خیلی عادی شده باشه، در بسیاری از معاملاتی که انجام میشه ما تحلیل کنیم ربا از آب در میاد. اون ربایی که قرآن این اعلان جنگ داده فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آیا اون ربایی به اون عظمتی که با اون حدت و شدتی که قرآن داره تو مردم اصلا مثل نیست، وجود خارجی مثل که نداره، به این کیفیت شده. اون وقت ما پس کارمون خیلی گیره، برای اینکه ایمان به آخرت ملاکش اینه، کسانی که ایمان به آخرت دارن هم نماز خوب میخوانن و هم از مخففات قرآن میترسن. الذین یؤمنون بالآخره یؤمنون به والذین هم علی صراطهم یحافظون. این دو معیاره ما هر چه فکر میکنیم خیلی مشکله. ما در قرآن از تخفیف قرآن نمیترسیم. آب گفت یا رسول الله اسرع الیک الشیء، خیلی زود پیری به سراغتون آمد، خیلی زود پیر شدید شما. فرمود شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و امگت ساعدون، خب این چهار سوره پیرم کرده. عجیبه، اون چهار سوره، حالا سوره اولش هود فستقیم کما امرت و من تاب معك، خیلی با حدت رسول خدا مورد خطاب قرار گرفته، فستقیم کما امرت، طبق مأموریتی که به تو داده این مستقیم باش و مردم را هم مستقیم کن. و این مستقیم کردن خیلی کار مشکلیه. پیر کرد پیغمبر را برای اینکه مردم را در صراط دین مستقیمش کنن. فستقیم کما امرت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الله گفتند و پای حرف خود ایستادن. خیلی مشکله که آدم بگه الله سر حرف خود بیسته، تمام گفتار الله را در زندگیش محقق کنه، عقایدش را، اخلاقش را، عملش را. این حالا در هود، در سوره واقعه چی؟ یک آیه از سوره واقعه، ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. ای مردمی که باور نکرده اید گفتار ما را روز قیامت، صبر کنید، میرسید به اینجا که شما را از اون میوه های زهر آگین زقوم شکنتان را پر میکنم. بعد اونا را خوردید، اون تلخی ها تشنگی می آورد، داد می زنید برای آب، آبهای داغ و جوشان بر شکمتون می ریزن. اینقدر تشنه اید که برای خوردن آبهای داغ هم مثل شترهایی که یک مدتی تشنه ماندن هجوم می آورید. فشاربون شربل هیم خازان و ظلهم یوم الدین. و چی می شه کرد؟ ما هستیم این قرآن دیگه، تخصیف قرآن اینه. ما خیلی گرفتاری داریم، قرآن تخویف میکنه. اصلا ما الان مدارس ترهیم ما قرآن دیگه نمیخونن، متروک قرآن، خیلی بدبختیه. ما اینکه مدارس ترهیم، مدارس ختم برای همینه که یقدر بیان مردم قرآن بشنون، آیات مرگ بشنون، آیات برزخ و محشر بشنون. نیست که آلمان شعر میخونن، اشعاری که در اونجا خوانده میشه بیش از قرآنه. یعنی چه؟ یعنی مگر شعر سعدی و حافظ در مجلس ختم بیشتر از قرآن تکان در دلها ایجاد می کند؟ یعنی کلام خدا تکان نمیده مردم را، شعر حافظ تکان میده، شعر سعدی تکان میده. چرا اینجوری شده؟ ما حتی قبرستان های ما دیگه گلستانش مثل تفرجگاه شده، گردشگاهه، اونجا دیگه به یاد مرگ آدم نمیفته. اونجا هر چه هست، سبززار و درخت و چمن و لوسترها و اینجا چیزها، حتی کشیده مسئله به منا و عرفات، اونجا هم کم کم که درخت میکنم و سرسبز و خرم میشود و تفرجگاه بشه دیگه. هرچه این صورت ظاهر جلو میرود، معنویات عقب میره. بستان آدم یه دشمن یه نظری داشته باشه در اینجاها، هی بخواد جنبه های مادی و ظاهری هی رونق بده، هی بالا ببرد، جنبه های معنوی عقب برود. خب اینجور شده، جنبه های معنوی متروک شده در جان ما. اونی که الان حاکمه هوای نفس حاکمه، خوشمان میاد از این جریانات مادی دنیوی، دنیاگرایی در جان ما ریشه دوانده. اونجایی که جلوه های دنیاست دوست داریم، رونقش میدیم، گلکار میکنیم، چمنزار میکنیم، همه اینها رو. اونجایی که جنبه های معنوی است که یاد خدا باشد و یاد مرگ آخرت، فراموشمان میشه. حالا باز قرآن دوباره یک آیه هم از سوره مرسلات، چون فرمود سوره دیگری که مرا پیر کرده مرسلاته، یک آیه هم از اونجا میخونم، میفرموید ویلون یوم اذل للمکذبین. قرآن بگه وای، پس معلوم بشه خیلی مهمه، وای بر بدبختی انسانهای ناباور که باور نمی کنن. اون روز به شما گفته می شود انتنقو الا ما کنتم بهی تکذبون، پیش می گفتید بی معطلی حرکت کنید به سمت همون عذاب خانه ای که می گفتیم و باورتون نمی شد. انتلقو الى ما کنتم بهی تکذبون، انتلقو الى ظل زی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، بروید به سمت اون آتشی که سه شاخه است. حالا خدا سه شعبه رو نشون میده، سه شعبه است، نه آرام بخش است و نه اینکه شما را از آتش میتواند باز بدارد. لا ذلیل ولا یغنی من اللهب، انها ترمی بشرر کالقصر. ما عجیب و خوب نمیفهمیم. فرمود اون آتش جوری است که وقتی جرقه میزند، هر جرقهش به قدر یک کاخ عظیمه، هر جرقهش آتشی که جرقهش بگرد یک کاخ باشه، خود آتش چه خواهد بود؟ انها ترمی به شرر کلقصر. شرر یعنی جرقه، ترمی یعنی پرتاب میکنه. جرقه هایی پرتاب میکند، هر جرقهش بگرد یک کاخه. که انهو جمالتون صفر، در سرعت حرکت و کسرت مانند شترهای زرد رنگی که با شتاب به هر سو پراگنده میشوند. آتشی که جرقه هاش اینه، از جهت عظمت و بزرگی مثل یک کاخه، از جهت رنگ و سرعت حرکت و پراکندگی به شترهایی که به اطراف میدوند. که انهو جمالتون صفر. اگه به مردمی بگوییم که با بیایید در مجالس وعظ و قرآن یه قدری بشنوید، قرآن را موعظه بشوید، بیا اینقدر ما کار داریم که بینا نمیرسیم، اینقدر ما کار داریم بس حوصله نداریم، حالا مسجد برویم و مجلس بعدی. اگه روزی ملک الموت آمد برای بردن، میگه من کار دارم فعلا نمیتونم، باز خوبه. اگه اینقدر مرد باشن که وقتی ملک الموت آمد گفت بسم الله برویم، بیام حافظ کار دارم، مجال ندارم بیام، حالا برو. اگه بتوانند او را هم از خود دفع کنند بسیار خوب، حالا هم بگم ما با کار داریم، ما کار داریم، ما مجال نداریم که قرآن بشنویم و حرف آیه بشنویم و این مال مردم پادلبه گوره. بسیار. حالا چند جمله هم عرض ادب به آستان اقدس امام سید الشهدا علیه السلام دیدیم. برگشتند اهل بیت رسول از اون همه سختی ها، اون همه ناگواری ها دیدن، برای چی بود آیان محترم؟ برای همین دین بود دیگه. بزلت بهجت حوفیک لیستنگز عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. یعنی خدایا من اعتراف می کنم، به این اعتراف ما روز قیامت هم چوب می زنن، اعتراف کردی و نرفتی دنبالش، گفتی من می شناسم امام حسین را، برای چی خون دلش ریخت؟ برای اینکه بندگان تو را از این بیدینی بیرون بیاورد، به صراط مستقیم دین بیاورد، از این جهالت و دنبال شهوات رفتن بیاورد، در مسیر عقل و ایمان قرار بده. این اعتراف میکنیم، روز قیامت خواهند گفت تو در جهت اربعین خوندی این مطلب را، چرا نفهمیدی هدف امام حسین چه بوده؟ چرا خون خود را ریخته؟ چرا زینب کبرا علیه السلام به اون جلالت و عظمت و تن به اسارت بدهم بروند تا دین را ترویج کنم برگردن؟ به هر حال وقتی که برگشتن، حالا نمیدونیم آیا به کربلا رسیدن در اربعین یا نه، ولی به هر حال اون روزی که به مدینه میرسیدن قوقایی برپا شد. اول وقتی که رسید زینب کبرا علیه السلام، اولین کاری که کرد به مدینه رسید، اول رفت را قبر جد بزرگوارش و قبر مادر کبرایش زهرا علیه السلام، رفت داخل مسجد هم نشد، دست ها را گذاشت به دو تا چوبه چارچوب در، سرش را گرفت به داخل مسجد، یک جمله گفت: یا رسول الله انی ناعیت الیک و الحسین. ای جد بزرگوار، من خبر مرگ آوردم، خبر مرگ حسین آوردم، همینقدر بگویم من با برادر رفتم اما بی برادر برگشتم. صلی الله علیک یا رسول الله.
می باز از دور بانگ قافلگی که به مقصد رسیده می آید. اربعین آمد و ز شام بلا، زینب داغ دیده می آید، می آید. بر مزار پدر فریشان ها، پسری غم رسیده می آید، مادری در کنار قبر پسر، رنگش از رخ پریده می آید. خواهرت یا حسین از ره دو با هزاران پدیده می آید. حسین جان دیروز مهمونات اومدن، بچهات اومدن، خواهر داغ دیدت اومده، آقا جان پشو به استقبالشون. بچه‌هایی که چهر روزه در به در بیابونا بودن، تازیانشون زدن، سنگشون زدن، بهشون صدق دادن، بهشون خارجی گفتن. آقا برخیز به استقبال حسین جان، اگه بین مهمونا نگاه کنی جای رقیه رو خالی، گوشه خراب رقیه تو دفع کرد. آیا ای کربلای خونی، گلهای پر پرم کو، آلاله های سرخ باغ فیم برم کو. کربلا در دست تو سپردم، من جسم شش برادر، ابدان چاک چاک آن شش برادرم کو. کربلا هنگام ترک کویت، ارزنده گوهری را دادم به تو امانت، ارزنده گوهرم کو. لیلای قد خمیده از گرد ره رسیده، با قلب داغ دیده گوید که اکبرم کو. رباب دل شکسته، دل از جهان گسسته، گوید به قلب خسته شش ماه اسقرم. شما دیدی یه مریضی وقتی به یه غذایی به یه میوهی علاقه داره اما براش بده، دکترا منعش کردن. این مریض اگر دنیا بره، بچه‌هاش اون غذا و میوه‌ای که باباشون علاقه داشته شب هفت میارن کنار مزارش. چی میخوام بگم؟ دیروز دیدن سکینه یه ظرف آب دستش گره، اومد مقابل قبر حسین. بابا بشو، بابا برات آبا مرده عزیز دلم. بهر پدر سکینه آورد آب و گوید، بابای مهربانه با جان برابرم کو. حالا از زبان زینب بگم یه بیتو، گفت حسین جان کردی به من سفارش در باره رقیه، آخر چرا نپرسی سه سال دخترم کو. شما دیدید وقتی کسی سوار بر شتر میشه بخواد پیاده بشه، حتما باید شتر رو بخوابونه، فاصله زیادی تا زمین داره. اما دیروز وقتی بچه های حسین اومدن دیگه مهلت ندادن، خودشون از رو شتر ها رو قبر ها انداختن، هر کسی قبری بغل گرفت، یکی میگه بابا، یکی میگه داداش، یکی میگه دیروز چه خبر بود کربلا؟ جای فاطمه خالی بوده، اینجا فتاده دل برا دل من.